بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. به امید خدا جلسه 26 تجزیه و ترکیب یک رو که مروری بر افعال مزید هست و درس 20 شروع میکنیم. همونطور که قبلا هم عرض کردم، ابواب مزید رو ما به صورت مروری انشالله میخونیم و بیشتر نظر روی آیات قرآنی هست که کلمات مزید درش به کار رفته، لذا بعضی از نکات یادآوری میشه، بعضی از نکات هم جدید هست. معانی ابواب هم در این درس ها نیامده الا معنای معروف که اشاره بهش شده، چون جز معنای معروف معمولا تو ذهن آدم نمیمونه. یکی هم این که حتی اگر کسی مسلط به معانی ابواب باشه، باز هم مراجعه به کتاب لغت لازمه، به خاطر اینکه گاهی یک فعل در یک باب ممکنه که دو یا چند معنا از معناهای اون باب رو داشته باشه. لذا صرف یاد گرفتن معانی ابواب انسان رو بی نیاز از کتاب لغت نمی کنه. در واقع خیلی کار ضروری نیست. حتی یک بار انسان بخونه و یاد بگیره و آشنایی پیدا کنه خوبه، ولی چیزی نیستش که اصرار برش باشه. لذا نکاتی رو انشالله عرض میکنیم و به حل تمرین ها میپردازیم. یکی تعریف فعل مزید هست. فعل ثلاثی مزید فعلی است که صیغه اول ماضیش یک یا دو یا سه حرف زائد داره. خب پس ملاک مزید بودن در فعل این استش که ماضی صیغه یکش رو در نظر بگیریم. اگر حرف زائد داشت میشه مزید، مجرد بود حرف زائد نداشت میشه مجرد، مجردش هم سه حرفی بود میشه ثلاثی مجرد، چهار حرفی بود میشه رباعی مجرد، پنج حرفی هم که تو فعل نداریم. پس مجردا یا سه حرفی یا چهار حرفی. مزیدها هم یا چهار حرف داره مثل اکرم و یکرم و اکرام، یا مثل فعله، یا پنج حرف داره یعنی دو حرف زائد بهش اضافه شده، یا سه حرف زائد مثل افتعال مثلا، انفعال مثلا، در انفعال همزه اضافه شده، نون اضافه شده، الف باز اضافه شده، یا یک حرف زائد مثلا داره مثل تدهرجه مثلا، یه حرف زائدیه، دو حرف زائدیه، سه حرف زائدیه. اینا به اصطلاح بیشتر از سه حرف زائد هم ظاهرا نیست. اینها رو انشالله طی این ابواب میخونیم و نکاتی رو ذکر میکنیم. بله، حالا در انتهای صفحه نکته‌ای بود که به رسیدیم میخونیم. فعل ثلاثی مزید فعلی است که صیغه اول ماضی آن دارای یک یا دو یا سه حرف زائد باشد، مانند اکرمه، تضاربه. تضاربه الان دو حرف زائد داره با به تفاعل. استخرجه سه حرف زائد داره. فعل مزید از مصدر مزید اشتقاق می‌یابد. یک بحثی در اشتقاق هست که بعداً میایم بحث می‌کنیم. این که ما وقتی که میگیم که اکرم و یکرم و اکرام، اکرام رو چون بعد میگیم، آیا این اکرام از اکرمه گرفته شده یا از اکرمه از اکرام گرفته شده؟ یه حرف کلی این استش که فعل از مصدر گرفته میشه. حالا فعل مجرد باشه یا مزید، رباعی باشه یا ثلاثی فرقی نمیکنه. و هر یک از مصادر مزید به نام باب خوانده میشود. این بحث که فعل از مصدر گرفته میشه یا مصدر از فعل گرفته میشه، در آخرین درس این کتاب که بحث اشتقاق هست اونجا مطرح شد. تعداد این ابواب بیش از 25 مورد است، ولی فقط 10 مورد آنها مشهور است. ابواب مشهور افعال، تفعیل، مفاعله، افتعال، انفعال، تفعول، تفاعل، استفعال، افعلال و افعیلال. باید توجه داشت که ابواب مزید قیاسی هند. یعنی ماضی مضارع و مصدر هر یک از آنها ساختار معین داره. خب این مقدار دیگه روشنه. اگه یه به ما گفته مثلا اکرمه، دیگه خودمون میدونیم که مضارعش میشه یکرمه و امرش هم میشه مثلا مصدرش میشه اکرام. ولی مزید شدن فعل ثلاثی مجرد سمایی است. این که مثلا این فعل ثلاثی مجرد به این باب رفته یا نه، اینو دیگه باید با کتاب لغت بفهمیم. یعنی فقط از طریق کتب معتبر لغت میتوان فهمید که هر فعل ثلاثی به کدام باب میرود و در آن باب چه معنا یا خصوصیتی را پیدا میکند. پس دو چیز سماییه. یکی این که این فعل به این باب میره یا نمیره. مثلا فرحه به باب افعال میره، مثلا بشه افرحه، یا به باب تفعیل فقط میره مثلا. آیا به باب افتعال میره مثلا بشه افترحه؟ این معلوم نیست. اگر به باب رفته باشه کتاب لغت می نویسه، به باب نرفته باشه نمی نویسه. البته بعضیاش روشنه برای ما چون زیاد استعمال شده، استعمالات قرآنی داره یا خودمون مثلا اذهبه، یذهبه، اینا رو میدونیم دیگه، مثلا میره. بعضیاش روشن نیست، ولی به هر حال این یک این مسئله سمایه. حالا به اون معنا رفت اونجا چه بابی داره، این چه معنایی داره، یعنی به کدام باب میره، این سمایی است. در اون باب چه معنایی پیدا میکنه، اینم سمایی است. البته بعضی از ابواب فقط یک معنا دارن، اون دیگه سمایی نمیشه. وقتی که میگیم که این باب فقط یه معنا داره، یعنی اگه به این باب رفت همین معنا رو پیدا میکنه. لذا خصوصیتی که فعل در آن باب پیدا میکند از نظر شکل و از نظر معنا قیاسی و معین است. در این درس و دو درس بعدی در مورد ابواب مشهور یه نکاتی صرفا بیان میشه. باب افعال، این باب که غالبا برای متعدی کردن فعل لازم به کار میرود، پس معنای غالبی باب تعدیه. با اضافه کردن همزه زائد به ماده فعل به دست میاد، مثلا اکرم و یکرم و اکرام. این همزه در ماضی و امر و مصدر همزه قطع است. در بحث همزه قطع و وصل خوندیم، لذا در اثنای کلام ساقط نمی شود. همچنین همزه امر حاضر در این باب مفتوح است. امر حاضر مثلا میگیم که عنصر یا اضرب، فقط تو این باب میگیم اکرم. چرا مفتوحه؟ چون فعل امر از مضارع ساخته میشه. مضارع باب افعال اصلش همزه داشته، یعنی اینطوری بوده اکرم یو اکرمو، اکرم یو اکرمو، بعد دیگه تلفظش سخت بوده گفتن یکرمو. در هر زبانی، حالا در زبان فارسی هم اگه مردم یه مدت بگن یو اکرمو یو اکرمو، خسته میشن دیگه، نمیتونن بگن، میگن یکرمو. هر جا یک چیزی باشه که زمینه تخفیف باشه انجام میدن. پس این واقعش یو اکرمه هست. خب وقتی که اکرمه همزش قطعه، یو اکرمه هم همزش قطعه، اون وقت میگیم که اکرم، اکرمه یو اکرمه، و طبیعتا میشه چون ما در مضارع که یو اکرمه میگیم برای ساختن امر یا رو حذف میکنیم دیگه، خب میمونه اکرم دیگه، اینطوری میشه. پس اکرم یو اکرمو صیغه هفتش میشه تو اکرمو، بعد صیغه هفت مضارع. از صیغه هفت که بخوایم مضارع رو بگیریم، تش رو حذف میکنیم، میمش هم ساکن میکنیم، میشه اکرم. البته موقعی که تو اکرمو هست، قبلش چون ضمه هست رو کرسی واو هست، ولی بعدش که در اول کلمه قرار میگیره، اون دیگه به نوشتن همزه کار داره. فعل مضاعف، تغییرات فعل مضاعف در این باب همانند ثلاثی مجرد است. مثلا در امر مضاعف گفته میشه و لیوم دد، امد ده، یومد دو، لیوم دد، لیوم دد. خود مد ده یمد دو چطوری بود؟ مد یمد دو رو میگفتیم لیم دوت. در لیم دوت چهار وجه بود. البته اینجا سه وجه میشه. چرا؟ چون لیم دوت که خودش یه وجهه، لیوم ده هم یه وچه، لیوم ده هم یه وچه، یعنی زیر دال یه کسره هم الان هست، لیوم ده لیوم ده. اینجا دیگه لیوم دو نداریم، چون اونجا میم ما زمه داشت، به خاطر اینکه میم زمه داره لیم دو هم گفتیم که دوتا حرکت دو حرف مثل هم باشه، ولی اینجا چون میم ما زمه نداره سه وجه بیشتر جایز نیست. به هر حال لیومد دا لیومد لیومد دا لیومد دو لتوم دد که صیغه یک چهار هفت سیزده چهارده احکام مشترک دارن. مده خودش به معنای به اصطلاح مد النهار یعنی انبسطه، مد العجل اطاله، مد الارض بسطها. خود این مده معناهای مختلف میده. امده هم گاهی معنای ثلاثی مجرد میده که همون معنایی که در ثلاثی مجرد است، مثلا امد العجل یعنی اطاله، یعنی طول داد عجل را. ممکنه که یه تفاوتهایی هم داشته باشه. امدکم به اموال و بنین یعنی خداوند متعال شما رو کمک کرد، امداد رسانی کرد. امداد که در فارسی میگیم امداد یعنی کمک کردن، این امده همون معنا رو در عربی هم داره، معانی دیگری هم البته باز باب افعالش داره. حالا به هر حال این صیغه هفتش میشه امدد، امدد یا امد یا امد، امد 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 نه لامدد لنمدد. اون لامدد لنمددش هم هر کدوم سه وجه داره. فعل محموز، در فعل محموز قاعده تخفیف همزه اجرا میشه، مثل امنه میشه آمنه، اؤمنه، صیغه اؤمنو، صیغه سیزده مضارعه میشه اومنو. همین امنه که آمنه هست اگر مشغولش کنیم میشه اومنه. امن امر حاضر میشه آمن. پس این قاعده تخفیف همزه هم هر جا زمینش بود ما اجرا میکنیم. فعل معتل هم در این باب تغییرات خودشو داره، لذا فعل معتل در باب افعال تغییراتی را به شرح زیر پیدا میکنه. تغییرات اجوف در این باب مثل ثلاثی مجرده، مثلا اقومه میشود اقومه، بعد میشود اقامه. بله اقوم میشود اقوم، بعد اقومه میشود اقومه، بعد میشه اقیمه، یقومه میشود یقومه یقیمه. همون قواعد علال جاری میشه. لیقوم لیقوم لیقیم یعنی تبدیل به یا میشه، بعد لیقوم. اقوم اقوم یعنی واو حرکتش میده به ما قبل، بعد میشه اقیم، بعد میشه اقم، اقم الصلات. منتها در صیغه یک امر حاضر که میگیم اقم، در صیغه دومش نمیگیم اقم اقمانه، اقم اقیما، چون در صیغه یک زمینه حذف است، در صیغه دو دیگه زمینه حذف نیست. لیقوم لیقوم لیقام لیقم. خب اینا رو باید یه مقدار تمرینی دیگه در تمرین ها انشالله ما صرف کنیم. اینجا هم نیامده صرف این افعال به خاطر اینکه طولانی نشه، چون تقریبا حضور ذهن هستی. در مصدر اجوف این باب حرف اله هست و غالبا به جای آن حرف تا به آخر مصدر اضافه می شود، مانند اقوام می شود اقامه، یعنی این واو رو حذف می کنیم و آخرش ت اضافه می کنیم. در آیه شریفه و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات مصدر به صلات اضافه شده و تا حذف شده و اینجا در واقع تا نیامده، اقامت الصلات بوده حذف شده. پس معلوم میشه که هم اقامه درسته هم اقام درسته. در ناقص واوی این باب و در سایر ابواب مزید واو ما قبل مفتوح به علت این که حرف چهارم به بعد کلمه است به یا تبدیل میشه، مثلا بدوه میشود بدا، ابدوه میشود ابدا. خب بدوه که ماضیه، اون هیچی، یعنی مورد مثال ما نیست. بدوه که بدا رو داریم، ابدوه رو حالا داریم. در ثلاثی مجرد که بدوه داریم این واو تبدیل به یا نمیشه، واو مستقیما تبدیل به الف میشه. ولی در به اصطلاح ثلاثی مزید وقتی میگیم ابدوه، واو میاد حرف چهارم میشه، چهارم و چهارم به بعد، بعد میشه ابدا، ابدیه یعنی، بعد میشه ابدا. وقتی یه نفر سوال میکنه میگه که والا ثلاثی مجرد که ما اینو دیدیم، یعنی این فعل رو، بدا دیدیم، یعنی واو داشت، در ثلاثی مزید یا داشت، ابدا داشت، یعنی آیا ریشش بدیه هست یا بدوه هست؟ میگیم نه، ریشه این بدوه هست، در ثلاثی مزید هم ابدوه هست، یعنی واو سر جای خودش هست. منتها این یه قانونه که ابدوه، ما به اصطلاح قبلا یه حرفی داشتیم گفتیم اعلال قلبی بر اعلال حذفی مقدم است، یعنی اول شما این رو تبدیل کن بعد حذف کن. مثل همینجا در صفحه 138 آخر صفحه به اصطلاح یه خط مونده به آخر صفحه این رو داشتیم، اون سطر ما قبل آخر اینطور داشتیم، اقوم، اقوم داشتیم، اقوم، اقوم تبدیل شد به اقوم. در اقوم این رو ما به اصطلاح میتونستیم حذف کنیم، واو رو دیگه حذف کنیم، دیگه تبدیل به یا نکنیم، ولی نه، اعلال قلبی مقدمه بر اعلال حذفیه، یعنی اول تبدیل به یا کردیم بعد حذف کردیم. حالا در اینجا اعلال دیگر پیش آمده، ابدوه رو ما داریم، ابدوه دو تا اعلال قلبی شاملش میشه. یک اعلال قلبی میگه که واو متحرک ما قبل مفتوح قلبه به الف، قلبه دیگه. یه اعلال قلبی میگه که واو حرف چهارم به بعد کلمه، قلبه به یا. در میان این دوتا اعلال قلبی، اعلال قلبی که میگه که واو رو تبدیل به یا کن مقدمه، یعنی ما از اول نمیتونیم واو رو تبدیل به الف کنیم، باید یه مرحله تبدیل به یا بکنیم، یه مرحله تبدیل به الف بکنیم. شما بگید حالا کی متوجه میشه ما یواشکی این واو رو تبدیل به الف میکنیم؟ خب اگر یواشکی تبدیل به الف کنیم مثل بدا، اونجا دیگه یای دیده نمیشه، چون در بدا و مستقیما واو تبدیل به الف شد، مثل کلمه عصا و بدا که الان اینجا هست، مستقیما تبدیل به الف شد، یواشکی نمیشه. چرا؟ چون در ابدی، ابدا، این الف مقصوره روی یا قرار گرفته، یعنی آدم میفهمه که این یه هست که تبدیل به الف شده. ولی اگر شما واو رو تبدیل به الف کنید، اونجا هم میفهمه که شما واو رو مستقیم تبدیل به الف کردید، این نمیشه. پس لذا این ابدیه تبدیل شده از ابدوه هست، نه اینکه ریشش یا باشه. دعوه مثلا دعا میشه، ولی به باب استفعال که بره، بله گفتیم در ناقص واوی این باب و سایر ابواب مزید، حالا فقط این باب هم نیست، هر بابی که واو بیفته به حرف چهارم یا پنجم، در استدعوه حرف چهارم رد کرده، در واقع حرف ششم شده، همزه حرف اول، سین دوم، ت سوم، دال چهارم، این پنجم، این حرف ششم شده. چهارم که شد دیگه زمینه براش هست. استد اوه میشه استد ایه، بعد میشه استد آ. در تداعو یک و دو و سه و چهار و پنج، پنجمه. یعنی ما سه تا مثال داریم، در یکیش واو حرف چهارم تبدیل به یا شده، در یکیش حرف پنجمه مثل تداعو که میشه تداعوی، بعد البته میشه تدایی، یکیش حرف ششمه مثل استد اوه که میشه استد ایه. خب اینا روشنه و جهت یادآوری بود. خود معنای این کلمات هم یعنی بدا یعنی آشکار شد، ابدا یعنی آشکار کرد، یبدیه در تمرین ها هم که بیاییم یه دونه یبدیه داریم در صفحه 143 سطر آخر شماره 6 فوسوس لهم الشیطان لیبدی، یعنی وسوسه کرد اونها رو شیطان تا آشکار کند برای اونها. یبدیه یعنی آشکار، یبدی یعنی آشکار کردن. پس این به اصطلاح متعدی میشه اینجا. دعوت کرد. استدعا هم به معنای همون دعوت میاد، یه تفاوتی داره. استدعا یعنی طلبه و استلزمه، یعنی او رو ملزم کرد. یه مقدار از دعوت کردن بالاتره، یعنی طلب کردن. در دعوت درخواست، اینجا یک درخواستی بیش از درخواست کردن، یه نحوه اجباری هم توش هست. استدعا میگه من از شما درخواست میکنم، استدعا دارم، یعنی استدعا دارم که انه یه به اصطلاح اصراری داره بر دعوت خودش. تداعو به معنای دعوت طرفینی، تداع القوم، دعا بعضهم بعضا، مثل تعارف، تعارف که ما میکنیم، این اونو تعارف میکنیم، این حالت مشارکت داره، باب تفاعل برای مشارکت دیگه. یعنی این اونو دعوت کرد، اون اونو دعوت کرد، اینطوری تداعو، تداعی به اصطلاح. نکته چهارم در مصدر باب افعال و ابوابی مثل افتعال و استفعال که قبل از لام الفعل الف زائد وجود دارد، در صورتی که لام الفعل حرف عله باشد به همزه تبدیل می شود، مثل ارزای می شود ارزا، اهتدای از هدیه است دیگه، میشه اهتدا. و استدعا این از دعوست، بله این رو استدعا باید اول واو باشه بعد تبدیل بشه به همزه. استدعا، بله اینو واوش میکنیم، استدعا میشود استدعا. نکته پنجم، عین الفعل رعا در باب افعال پس از نقل حرکت آن به ما قبل حذف میشود. کلمه رعا همزش در ثلاثی مجرد و در باب افعال میفته، ولی در سایر ابواب دیگه اینطوری نیست، چون اینه خیلی پر استعمال ثلاثی مجردش و باب افعالش همزش میفته. و در آخر مصدران به جای همزه محذوف تا اضافه میشه، مثلا ارعا میشود ارا، یوری میشود یوری، لیوره میشود لیوره، ارعه که باب افعاله میشود اره. البته همه اینا باب افعاله، اون ارعا ماضیه، یوری مضارعه، لیوره امره، میشود ارعه اره، لیور لیورا، ارعای میشه ارعا. اون وقت اون همزه با جاش ته میذاره میشود ارائه، ارائه یعنی نشان دادن، میگه مطلبش رو ارائه کرد، فلان مطلب رو ارائه کرد. علت حذف همزه در این کلمه کثرت کاربرده در فعل حیه. اینا دیگه موردیه، مثلا رعا همون یه مورده، ولی کلمه اخذه، اکله، سعله، نمیدونم کلمات محموز، امره، اینا دیگه به واو افعال میرن، این حالت رو پیدا نمی کنن. فقط کلمه رعا اینطوریه. در فعل حیه در باب افعال ادغام صورت نمی گیرد، زیرا در فعل ماضی این باب و نیز مضارع آن احیا و یحیی که زمینه ادغام و علال وجود دارد، اجرای قاعده علال بر ادغام مقدم است. بله یه حیه داشتیم که در ماضیش ادغام میشد، در مضارعش ادغام نمیشد، گفتیم حیه و حیه، ولی در مضارعش که یحیی میگفتیم یحیی نبود، یحیی نداریم. البته در المنجد یحیی رو هم نوشته که اشتباه، کتاب های دیگه ندارن، یحیی درسته. حالا در باب افعال هم میخواییم ببینیم که ادغام صورت میگیره یا نمیگیره، مثلا احیا بشه احیه، یوهیی بگیم که این یق بده به قبلش بشه یوهیو. اینجا زمینه ادغام و اعلال هست، اجرای قاعده اعلال بر ادغام مقدم است. یعنی چی؟ یعنی ما حیه رو که به افعال میبریم میشه احیایه، احیایه یه قدم از ادغام دوره، کافیست که ما اون یا رو ساکن کنیم، یعنی حرکت چی بدیم به ما قبل، بگیم مثل مدده که گفتیم مده، یم دو دو چطوری دالش رو دادیم به میم، حرکتش رو گفتیم یم دو. اینجا هم در احیه بگیم احیه. پس قاعده ادغام بالا سر احیه وایستاده. یه کلمه احیه شما بنویسید، ادغام بالا سرش وایستاده برای اینکه ادغام انجام بشه، اعلال هم بالا سرش وایستاده. این دو قاعده چرا بالا سر این وایستادن؟ چون قاعده ادغام برای تخفیفه، یعنی برای سهولت تلفظ است که ما به جای یم دو دو میگیم یمد دو. اعلال هم برای سهولت تلفظ است، یعنی هر دو اومدن تلفظ ما رو سهل کنن، منتها سهولت در اعلال بیشتر است از ادغام. خب چون دوتاشون هم اومدن که این کلمه رو سهولت تلفظ بدن، هر دوشون هم قادرن این کار رو بکنن، ولی چون سهولت توی اعلال بیشتره، اعلال برنده میشه، یعنی احیایه دیگه احیایه نمیشه و میشه احیا. وقتی که احیا شد دیگه اون سهولت انجام شده، دیگه نیازی به اعلال ادغام نداریم و دیگه زمینه ادغام هم از بین میره. چرا؟ چون دو قدم از ادغام دور میشه، یعنی این یا باید متحرک باشه ساکن میشه، یعنی یای آخر، یای قبلش باید ساکن باشه متحرک میشه و بالاخره زمینه ادغام از بین میره. پس ما اینطوری گفتیم، گفتیم که در فعل حیه در باب افعال، زیرا در فعل ماضی این باب و نیز مضارع آن احیا و یحیی، البته این رو بهتره که بگیم که به اصطلاح احییه که این زمینه رو بخوایم نشون بدیم، یحییه یعنی این زمینه رو بخوایم نشون بدیم، بهتره که این رو بنویسیم احییه و یحییه، بگیم ببین احییه زمینه داره ها، یحییه هم زمینه داره، مثلا بگیم یحییه که زمینه ادغام و اعلال وجود دارد، اجرای قاعده اعلال بر ادغام مقدم است و با اجرای اعلال زمینه‌ای برای ادغام نمی‌ماند. این تمام شد. پس سوال، فعل حیه به باب افعال بره ادغام میشه؟ نه. بله، ولی در ماضی مجهول این ماده در این باب ادغام جایز است. مثلا احییه که میگیم احییه، چون اونجا اعلال با یخش رو نمیگیره. احییه اینطوری نیست که اعلال بالا سرش وایسته، ادغام هم بالا سرش وایسته، اعلال بگه من میخوام این رو سهولت تلفظ بهش بدم، ادغام هم بگه منم میخوام سهولت تلفظ بدم، بگیم که خب آقای اعلال شما این کار رو بکن و ادغام چون خیلی سهولت نمیده این کار رو نکنه. ولی در احییه اعلال نیامده بالا سرش وایسته، خودشه و خودش احییه، دو قدم هم از ادغام دوره، لذا ادغام نکنیم نکردیم، چون دو قدم دوره جایزه دیگه، ادغام هم بکنیم کردیم. مثلا میتونیم بگیم احییه احییه احییو که میشه احیو، احییت احییتا احیینا احییتا، میتونم بگیم اوهیه اوهیه اوهیو اوهیت اوهیتا اوهیینا اوهیتا. دیگه از اوهیینا البته دیگه چه ادغام انجام بدیم ندیم، از اوهیینا به بعد دیگه زمینه نداره برای ادغام و یک دست میشه سیغه ها. پس در پنج فعل در ماضی مجهول این باب، در البته در پنج صيغه اول دیگه، یعنی ولی در اینجا می نویسیم پنج صيغه اول ماضی مجهول این ماده در این باب ادغام جایز است، اینجا میتونیم ادغام بکنیم. میرسیم به باب تفعیل. خب ما یه مروری باب افعال رو گفتیم دیگه، همه فعلاشینا هم صرف نکردیم، نکاتی رو راجع به افعال گفتیم که این نکات رو خوندید، البته یادآوری شد. حالا باب تفعیل رو هم یه ملاحظه بفرمایید، مصدر فعل معتل اللام در این باب فقط بر وزن تفعیل میاد، اینجا بیشتر فرداختیم به بحث مصدرش. معتل اللام مثلا زکوه یا زکیه میشه تزکیه و تسلیه، سلوه، سلوه میشه تسلوه، بعد میشه تسلیه، چون واو ما قبلش مکسوره میشه تسلیه. همینطوری زکوه از واو آخرش میشه تزکوه، بعد میشه تزکیه. مثلا محموز اللام در این باب بر وزن تفعله و تفعیل میاد. ببین معتل اللام فقط تفعله، محموز اللام میتونه تفعیل باشه، میتونه تفعله باشه، بقیه موارد هم که خودش تفعیله دیگه. بله مثلا، بله مصدر محموز اللام تفعله و تفعیل، استعمال تفعله بیشتره، مثل تختی. درسته تخته، البته نسبت به خطا دادن، خطأ یعنی خطا کرد، خطأ یعنی نسبت به خطا داد. تخته میگه فلان رو تخته نکن انقدر، یعنی انقدر هی نگو خطا کرده، خطا کرده، نسبت خطا داده میشه تخته کردن. خب تجزیه، همون تجزیه که ما خودمون میگیم جز جز کردن، جزه یعنی اون رو جز جز کرد. تجزیه درسته، تجزیه هم درسته، البته اینجا تخفیف همزه هم میشه، گیم تجزیه، تجزیه به جای تجزیه بگیم تجزیه. اون دیگه بحث قاعده تخفیف همزه است که آیا همزه بعد از کسره، ببینیم اون قاعده ها اینجا جاری هم بشه جوازیه یا جاری نمیشه، در دو مورد از نه مورد هست دیگه. ببینیم این دو مورد از اون نه مورد اگه هست قاعده روش جاری میشه یا نه. تهنه میشه تهنئه و تهنیه. در غیر محموز اللام و ناقص وزن همون تفعیله. پس دقت فرمایید، بالاخره فعل ما یا محموز اللام است یا معتل اللام است که اینا میشون تفعیله، بقیهش هم که تفعیله دیگه. علاوه بر تفعیل اوزان سمای دیگری هم هستن، منطقه استعمالش استعمال زیادی نیست، یه خیلی باش سر و کار نداریم. ما فقط یه تفعله رو یاد بگیریم و یه تفعیل. بله این اوزان عبارتند است. البته یه بار این اوزان به گوش ما بخوره که تو قرآن یا جایی آمده، انسان گیج نشه که اینا چیه، ما که نخوندیم بگیم نه اینا مصدر باب تفعیله. این یکی از این اوزان فعاله، یکیش فعال تفعال تفعیل است. مثلا کذاب در قرآن است و کذبو به آیاتنا کذابا، باید بگه و کذبو تکذیبا، گفته کذابا، پس معلوم میشه که کذاب مصدر باب تفعیل هست، کذاب هم هست، تکرار هم هست، یعنی کرر یکرر رو تکریر و تکرار و تکره، یعنی سه تا مصدر داره، یکی تکریر، یکی تکرار، یکی تکره، به معنای همون تکرار کردن. تجربه باب تفعله هست، تکره هم همون تفعله هست. جربه یجرب و تجریب که میشه تجربه. تذکره ذکره یذکر و تذکیر تذکره. تحله حلل یحلل و تحلیل، میگن تحلیلگر سیاسی، تحلیل تحله. قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، تحله به اصطلاح از چیز میاد، از حل کردن و اینکه انسان، ایمان جمع یمینه دیگه، یعنی اون قسمی که خورده این قسم خودش رو مزمحل کنه، منحل کنه، کفاره بده و اون قسم رو دیگه بهش عمل نکنه. خداوند متعال در این آیه میفرماید قد فرض الله لکم، خداوند متعال بر شما فرض کرده. دو سه تا نکته تو این آیه هست که خیلی نکته جالبی است، باید توجه ما داشته باشیم. یکی این که این آیه راجع به پیغمبره، که پیغمبر قسمی خورده برای رضایت بعضی از زنهاش. البته قسم اشکال نداره انسان بخوره، انسان قسم بخوره که مثلا کار مستحبی رو واجب بکنه یا مثلا نذر کنه یا عهد بکنه. منتها خداوند متعال به پیغمبر میفرماید که لما تحرم ما احل الله لک، چرا چیزی که خداوند متعال برای تو حلال کرده تو حرام میکنی؟ یک مسئله در شریعت این است که خداوند متعال به انسان قدرت داده که انسان هم بتونه یک چیزهایی رو حلال و حرام کنه. حلال و حرام دست خداست، خدا میگه که فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه. منتها بعضی چیزها که مثلا حلال هست ولی یه ضررهایی مثلا برای شخص داره یا به دلایل شخص نمیخواد که اونو انجام بده، میاد قسم میخوره که من اینو انجام نمیدم. پس ما هم قدرت تشریع در یه محدوده کمی داریم که یک چیزی رو مثلا حرام کنیم بر خودمون یا حلال کنیم بر خودمون. منتها شرایطی داره. مثلا نمیشه انسان حرام رو حلال کنه، این نمیشه. ولی حلال رو میشه انسان با قسم خوردن بر خودش حرام کنه. خب بعد از این که حرام کرد راه بسته میشه. مثلا کسی قسم خورده که مثلا سیگار نکشه، فرض فرمایید. حالا سیگار مضر هست، ممکنه یک چیزی ضرر کمی داره یا اصلا ضرری هم نداره، انسان قسم خورده که این کار رو انجام نده. خب اینجا دست انسان بسته میشه. خداوند متعال دوباره میاد یه لطفی میکنه، یه وقت انسان به خاطر قسمی که خورده تو عذاب میفته یا به خاطر نذری که کرده تو عذاب میفته. خداوند متعال یه عنایتی کرده، چون انسان دیگه، یه وقت ممکنه اشتباه بکنه، یه وقت ممکنه که خشک مقدسی بکنه، یه وقت ممکنه که کله شقی بکنه. بله، یکی گفته بود ما در اوایل طلبگیمون نذر کرده بودیم که حتما در نماز جماعت شرکت کنیم. البته شرکت در نماز جماعت مستحبه، ولی خب با نذر واجب میشه. این نذر دست پای آدمو چیکار میکنه؟ میبنده. اون وقت انسان اسیر میشه. یا یه وقت میخواد بره مسافرت نمیتونه، یه وقت مهمون میاد مشکل پیدا میشه براش، یه وقتش که دل درد داره، یه وقت خلاصه مریضی داره، انواع و اقسام و مشکلات از آدم. همیشه که وقتش آزاد نیست، بدنش هم سالم نیست که بره نماز جماعت شرکت کنه. لذا خداوند متعال میاد عنایت میکنه و یک راهی برای اینکه انسان خودشو گیر انداخته از این گیر خلاص بشه برای انسان نشون میده. میگه که شما میتونی همین نظری که کردی بشکریم، اون تا البته باید یه کفاره بدی. خب اب نداره، بالاخره وقتی که انسان در تعینا قرار بگیره دیگه حکم خدا رو زیر پا نذاشته، اون نظرش رو کفاره میده و گناه هم دیگه نداره. وقتی که کفاره بده دیگه گناه نداره. قد فرض الله این رو میگه، میگه که فرضن هن که واجب کرد، یعنی شرع خداوند متعال تشریع کرد که شما بتونید تحلته، یعنی منحل کنید اون قسمی که خوردید منحل کنید. پس دو تا نکته، یکیش این شد که انسان حد الامکان حلال خدا رو بر خودش حرام نکنه و حد الامکان نذر نکنه، یعنی با نذر خودش رو تو تعینا قرار نده. خدا که تو رو تو تعینا نذاشته، خودت چرا خودتو تو تعینا میذاری؟ خدا که روزه اول ماه رو واجب نکرده، تو چرا با نذر واجب میکنی؟ پس نذر کردن به خصوص نذرهای سنگین جالب نیست، انسان میفته تو اذیت، بعدن هم میخواد از گیرش خلاص بشه خیلی سخت. نذرهای سبک البته اشکال نداره، انسان مثلا نذر میکنه که اگر مریضش خوب شد یه روز روزه بگیره، این نذر سبکیست. یا مثلا فرض کنید که یه زیارت مشهد بره، زمان هم براش مشخص نکنه که چیز باشه. این نظرهایی باشه که توانش رو به طور کامل داره و یه مقدارم زمان جلو عقب بشه مشکل نداره. پس انسان ما نمیگیم نظر نکنه، قسم نخوره، عهد نکنه، نه، اینها رو اولا با حساب کتاب انجام بده، نظرهای سنگین نکنه که بتونه انجام بده. این یه نکته بود که میخواستم بگم، چون گاهی دیده میشه که طلبه های نظرهای سنگین میکنن، بعض از عهدش بر نمیان، بعد خودشون رو توی دردسر میندازن. اینجا هم خداوند متعال به پیغمبر میگه که لمت و حرم و ما احل الله لک، خداوند چیزی رو بر تو حلال کرده، چرا با قسم؟ البته حالا مورد پیغمبر مورد خاصی است، ولی کلا یه نکته عمومی است برای همه ما که ما متوجه بشیم که چرا چیزای حلال خدا رو با سختگیری ها بر خودمون. بله، امام صادق فرمود ان الخوارج زیقوا علی انفسهم، انسان سعی کنه که دین اسلام که دین راحتی است به خودش سخت نگیره. اگرچه این درس تجزیه ترکیبه، ولی من اینجا این نکته چون خیلی مهمه، مهمتر از همین خود تجزیه ترکیبه، ناچار شده عرض کنم. انسان خودش رو در تنها قرار نده. امام صادق فرمود ان الخوارج زیقوا علی انفسهم، خوارج به خودشون سخت میگرفتن. مثلا میخواد یه کفشی از بازار بخره، میگه شاید این پوست مردار باشه، خب نمیخره. یا مثلا فرض کنید کفشش از پاش در میاد، میگه نجسه، یا این وسواسیه که خودشون سخت میگیرن. چیزی که خداوند حلال کرده، گفته که تو با لباس نجس نماز بخونی، نماز درسته. اگر قسم میخوری که این لباس نجسه، نماز نخون. ولی اگر شک داره، یا 70% میگه این نجسه، یا 90% میگه این لباس اصلا نجسه، ولی 100% یقین نداری، اطمینان نداری، این نماز رو خدا قبول کرده. خب خود خدا که قبول میکنه خوردن غذای نجس رو، میگه اشکال نداره. یعنی اگه در واقع نجس باشه تو بخوری اشکال نداره، گوشت خوکم باشه، گوشت سگم باشه، خوردی نمیدونی گوشت سگه، حلاله بر تو. وقتی که خدا میگه حلاله، تو چرا سختگیری میکنی؟ خب غذای نجس، خب غذای نجس بخور. خدا که البته نه اینکه بدونی نجسه بخوری، ولی منظور برای وسواسی هاست. وقتی که خداوند خوردن غذای نجس رو اشکال نمیکنه، نماز خوندن با لباس نجس رو اشکال نمیکنه، تو چرا کاسه داغتر از آش شدی و به اصطلاح حرف خدا رو زیر پا میذاری؟ بعد یه شخصی گفته بود که فلان شخص آدم عاقلی است، یه مقدار وسواسی بوده. امام صادق فرمود چه عقلی داره، او تبعیت از شیطان میکنه. آدم عاقل اونه که تبعیت خدا بکنه. خدا میگه که چرا تو خودت رو تو سختی میندازی؟ من میگم با لباس نجس نماز بخونی، بعدش هم بفهمی نجس بوده، این پاکه، این چیز نماز درسته. غذای نجس هم بخوری که مشکل نداره، گوشت سگ هم که بخوری مشکل نداره، حتی در استرار که حالا جداست قضیهش. ولی ندانسته اگر تو کاری انجام بدی در موضوعات، هیچ مشکلی نداره. وقتی که خدا میگه مشکلی نداره، تو چرا به خودت سخت میگیری و احتیاطهای بیجا میکنی؟ این یه مسئله هست، چون این سختگیری ها تو ما طلبه ها هست. اول که آدم طلبه میشه، یه خورده، حالا این تعبیر شاید تعبیر تندی باشه، ولی خب بزرگان گاهی این تعبیر رو شاید کرده باشن، یه خورده دور از جون، بگیم مثلا خر میشه، یعنی یه خورده اون حماقتش مثلا گل میکنه، یه خورده اون خشک مقدس بازی مثلا دوباره یواش یواش میفهمه نه اینطوری نباید، این حرکت ها حرکت های خوبی نیست. این یه مسئله که انسان با نظر چیزی رو بر خودش به اصطلاح راه خودش رو نبنده. البته گفتم نظرهای سبک خوبه که بالاخره یه تنوعی هست، گاهی انسان یه کار رو میخواد انجام بده با نظر جلوی خودش رو میگیره، مثلا با نظر کردن میتونه بعضی کارهای خودش رو پیش ببره. این به اصطلاح مسئله بود که خواستم عرض بکنم. اون نکته دومم یادم رفت، حالا بهتر که یادم رفت دیگه، بحثم دیگه خیلی دامنه دار شد. خواستم عرض کنم که به هر حال انسان مواظب باشه که در حرف شنوی از خداوند متعال، همونطور که خداوند متعال دوست داره که ما واجباتش رو انجام بدیم، محرماتش رو انجام ندیم، دوست داره که در رخصت‌هاش هم استفاده کنیم. یعنی اگه میگه حلاله، دیگه حلال خدا رو ما به خودمون حرام نکنیم. خب اینجا قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، اولا خداوند اجازه داده که ما هم بعضی چیزها رو حلال چیز کنیم، حرام کنیم، مثلا فرض کنیم با نذر، یا واجب کنیم با نذر. دوما خداوند یه عنایت دیگه ای به ما کرده که اجازه داده که اگر این نذر ما رو گیر انداخت اون نذر خودمون رو بشکنیم و اون قسم خودمون رو بشکنیم. این هم یه نکته. معنای غالبی باب تفیل تکثیر و تعدیه است. خب این تکثیر را هم تو کتابا خونده شده، فقط یه ما یه توضیحاتی داشت که به تفسیر مربوط میشد، گفتیم اینجا بگیم بد نیست. منظور از تکثیر زیاد انجام دادن فعل توسط فاعل است. مثلا کسی که یک در را زیاد باز و بسته کند در مورد او گفته میشود غلغ الباب و فتحه. اینجا غلغ الباب یعنی در رو بست، فتح الباب یعنی باز کرد، فتح الباب هم یعنی باز کرد. پس چه فرقی داره؟ فتح یعنی زیاد باز کرد، قلقه یعنی زیاد بست. یه نفر یه بچه هی در رو میبنده باز میکنه، میبنده باز، این میقلق الباب و فتح. در مورد کسی که درهای زیادی رو ببندد گفته میشود قلق الابواب. ممکنه هر دری رو یه بار بسته ولی عمل بستن تکرار شده، 100 تا در رو بسته، اینجا میشه غلغ الابواب. در اینجا نیست فعل بستن به طور کثرت از فاعل صادر شده. قابل توجه این که در بعضی موارد لازمه تکثیر فعل تکثیر فاعل هم هست. مثلا موت الدواب، چارپایان مردند. موت المواشی یعنی اون چارپایان. خب اینجا دواب جمع دابه یعنی همون حیوانات. اینجا مردن لازمش این است که خود اون فاعل هم متعدد باشه. و در مواردی لازمه تکثیر فعل تکثیر مفعول است، مثل ذبحت و شیاه. شیاه جمع شاته یعنی گوسفندان، گوسفندان زیادی را ذبح کردم. در آیه، حالا اینا رو من برای چی گفتم، برای چی اینا رو تو مثالا رو دیگران گفتن رو تو کتابا هست، که برسیم به این آیه شریفه و غلقت الابواب. آیه داریم در سوره یوسف که زلیخا درها رو بست. خب قرآن تعبیر غلقه داره، باب تفعیل استفاده کرده. اینجا مفسرین دو چیز گفتن، گفتن که غلقه ممکنه تکثیر منظور باشه، یعنی درهای زیادی رو بست، یعنی چند تا در بوده، مثلا 7 تا در بوده، کمتر بیشتر، بالاخره یه در نبوده. ممکنه مبالغه باشه، یعنی در رو محکم بست. پس غلق الباب یعنی در رو سفت بست و قفل و بندش رو محکم کرد. این در آیه شریفه دو تا تفسیر هم شده. تفسیر مجموع البیان پاورقی 1 رو بخونیم. ذیل همین آیه شریفه نوشته و انما شدد ذلک، یعنی در این آیه خداوند متعال با تشدید این رو آورد، گفت غلق لتکسیر الاغلاق، برای زیاد نشان دادن بستن، یعنی درها زیاد بوده، کار اغلاق زیاد انجام شده. اول المبالغت فل ایساق، یا مبالغه خواسته کرده در محکم کردن. ایساق یعنی بست، به اصطلاح از به اصطلاح محکم کاری، محکم بستن، از وسوق و اینها میاد، از وسقه میاد، یعنی محکم بسته. تفسیر بیضاوی هم میگه و تشدید التکسیر او للمبالغه فل ایساق. خب اینم راجع به این مسئله. باب مفاعله میفرماید که باب مفاعله همانند باب افعال و تفعیل در صيغه اول ماضی خود دارای یک حرف زائد است. باب مفاعله یک حرف زائد داره، لذا حروف مضارعه آن همانند آن دو باب مذموم میشود. باب مفاعله مثل باب افعال و تفعیل در صيغه اول خودش یک حرف زائد داره که صيغه اولش می شود چهار حرفی. چهار حرفی که شد ضمه میشه. قبلا خوندیم، شما هم قبلا جای کتابای دیگه هم هست، ماضی اگر چهار حرف باشه مضارعش ضمه میگیره، اکرم یکرمو فعل یفعل. اگر ماضی 3 حرف باشه یا 5 حرف باشه، یعنی بیشتر از 4 حرف باشه یا کمتر از 4 حرف، مضارعش ذمه نمیگیره. مثلا تدهرج یتدهرج، ولی دهرج میشه یودهرج. ضرب یضرب و ی فتحه میگیره. معنای غالبی باب مفاعله مشارکت است. مشارکت در این باب به معنای شرکت شخصی با شخص دیگر در انجام فعل است. این نکته ای که ما اینجا عرض کردیم در کتاب هایی که شما خوندید نیست و نکته جدیده. این نکته اینه که مشارکت به معنای شریک بودن در فعل است. لذا در مثال ضارب زیدون امرن، معنای ضاربه این است که زید در مورد زدن کسی با امر مشارکت کرده و به او کمک کرده. ضاربه زیدون امرن یعنی زید به کمک امر شتافته در ضرب، یعنی امر داشته کسی رو میزده، زیدم آمده کمکش کرده. خب این فرق میکنه با اون معنایی که تا حالا تو ذهن ما بود. ضارب زید و امر، ما فکر میکردیم که زید و امر با هم زد و خورد کردن. زید امر رو زده، امرم زید رو زده، دوتاشون هم کتک خوردن و کتک زدن. در حالی که اینطوری نیست، اینا دوتاشون هم شخص دیگری رو زدن، مشارکت کرده و به او کمک کرده، نه اینکه امر مضروب باشه. این نکته رو مرحوم رضی در شرح شافیه داره، می نویسه ضارب زیدون امرن ای شارکهو فی الضرب، یعنی مشارکت کرد با او در زدن. فانتسب الثانی لانه مشارکم فی الضرب، دومی در واقع منصوبه چون که مشارک هست، یعنی برای شریک پیدا شده. یعنی آقای امر داشته کسی رو میزده، زیدم که رفته شریکش شده، زید شده شریک، شارک، یعنی مشارکت کننده فاعل. امر شده مشارک، مشروک به اصطلاح. اون وقت این شریک او شده، او مشروک این شده. البته مشروک ممکنه لغت درستی نباشه، ولی منظور من این است که اون اسم مفعول شده. اون وقت یا مشارک به قول مرحوم رضی، مشارک شده و هر دو شخص دیگری رو در واقع زدن. لا لانه مضروب، نه اینکه این امر کتک خورده باشه از دست زید، و نه اینکه زید و امر هر دو زننده و خورنده باشن، نه اینطوری نیست. خب این نکته جدیدی است. قبلا اگر ما این رو میدیدیم این مثال رو اینطوری ترجمه نمی‌کردیم. این رو باید حواسمون باشه در ترجمه است. در ترجمه‌اش در آیه شریفه و سارعوا الی مغفرة من ربکم، فعل سارعوا هم بیانگر همین معناست. اینجا سارعوا یعنی سرعت بگیرید. خب سرعت بگیرید مفاعل است دیگه، یعنی شما در به اصطلاح سبقت گرفتن با همدیگه مشارکت کنید و در سرعت گرفتن با همدیگه شریک باشید. البته مشارکت در این باب میتواند به معنای تقابل هم باشه. اون مشارکی هم که تو ذهن ما بود، بله تو این باب هست. مثلا ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، منافقین با خدا خدعه میکنند و خدا با اونها خدعه میکنه. حالا خدعه به چه معناست؟ منافقین چطوری خدعه میکنند، حیله ورزی میکنند؟ آیا خدعه در مورد خداوند متعال هم وجود داره یا نه صرفا به خاطر مقابله گفته؟ یعنی گفته که شما خدعه میکنید، منم خدعه میکنم. ولی خب خدعه خدا اون خدعه منفی در واقع نیست، یعنی حیله اونها رو به اونها برمیگردونه، یا معنای دیگری داره، این تو تفسیر بحث شده. در آیه شریفه احتمال مبالغه هم هست. و هو خادعهم یا یخادعون الله، یعنی خود خدعه یعنی حیله ورزی کرد، خادعه یعنی خیلی حیله به خرج داد، منافقین خیلی حیله به خرج میدن، این در واقع برمیگرده به همون در واقع مبالغه کردن. مرحوم رضی میفرماید که بله، حال تفسیر بیضاوی رو بخونیم. در یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم می نویسه که انه اخرج فی زنت فاعلت للمبالغه. چرا میگه که یخادعون الله، اونا خدعه میکنن با خدا و با مؤمنین و اینها جز خودشون رو گول نمیزنن؟ میگه چرا یخادعون گفته؟ خب یخدعون میگفت. میفرماید که این برای مبالغه است. فان الزنه یعنی وزن باب مفاعله لما کان للمغالبه یکی از معناهاش غلبه کردن، مغالبه یعنی این میخواد به او غلبه کنه، اون میخواد به این غلبه کنه. و الفعل و متا غولبه فی، و فعل وقتی که غلبه درش در کار باشه، یعنی این بخواد بر او چیرگی پیدا کنه، کان ابلغ من اذا جاء بلا مقابلت معارضن، این بلاغتش بیشتره اون جایی که بدون مقابله معارض باشه. یعنی در واقع وقتی که غلبه توی چیزی نباشه، به طور عادی انجام بشه، این مبالغه هم نیست، ولی وقتی که غلبه باشه، این بخواد به اون غلبه کنه، این بخواد به اون غلبه کنه، مثل سار او، این بخواد از اون سبقت بگیره، این بخواد از اون سبقت بگیره، این توش مبالغه هم هست. یعنی با سبقت گرفتن، سرعت گرفتن، و الا اگر سرعه هم مثلا بگیم ممکنه این معنا رو بده، ولی این سار او مبالغه رو میرسونه. اینجا هم احتمال مبالغه داره، احتمال تقابل هم داره. خب این هم تمام شد. فقط یه جمله راجع به اون حدیث امام صادق، احتمالا من یادم رفته باشه، که گفتم فلانی عاقله راجع به همون مسئله وسواس. امام صادق فرمود که چه عقلی دارد فلانی در حالی که متابعت شیطان میکند. یعنی شخص وسواس متابعت شیطان میکنه، شخصی که وسواس اگه بخواد متابعت خدا کنه، خدا گفته که این کارها رو انجام نده. خب نمودار درس 20 خودتون مطالعه می‌فرمایید. این تمرین، این درس تمرین بسیار مهمی است. یعنی 3 تمرین پیش رو مهمترین تمرین های کتاب هستند. انشالله با تلاش و کوشش اینا رو حتما حل کنید و حتما روشن کنید برای خودتون، که اینا رو اگه روشن کنید، اینجاها هم دیگه ما باید خودمون رو در واقع بار خودمون رو ببندیم دیگه. تو این 2-3 درس باید بار خودمون رو ببندیم که افعال قرآن رو انشالله کاملا با تسلط بتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.